خبرهای آخرینی تاجیکستان و جهان را در برنامه اخباری آزادی من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. امروز جمعه 2 سپتامبر است. توجه کنید به موضوعهای برنامه. دکانهای فروش ادبیات دینی نزد مسجد مرکزی دوشنبه بسته شدند. مقامات سببش را شرح نمیدهند. کارشناس قزاقستان میگوید هدف از دعوت انتخابات پیش از مهلت پرزیدنت توقف خاتمه دادن به عهد نظربایف میباشد.
این یک نوع پیام به غرب و مردم کشورش است که او از پی اصلاحات است و این اصلاحات را خودش انجام خواهد داد.
و بدون بولیان صحبت داریم با شهریه احتمزاد، شاعر تاجیک، مؤلف متن کورته چیتی قلمی که امروز 70 سالگیش را تجلیل میکند. بزرگترین نقطه فروش ادبیات دینی در شهر دوشنبه بسته شده است. مقامات تا حال نمیگویند سبب بسته شدن چندین دکان کتاب فروشی در نزد مسجد مرکزی دوشنبه چیست. ساکنان گفتند تا این دم ادبیات دینی را اساساً از همینجا دسترس میکردند. ادامه موضوع در گزارش مولا رجب یوسفی و برات یوسفی.
درهای این دکانهای کتاب فروشی نزد مسجد مرکزی دوشنبه بیشتر از 3 هفته باز بسته است. پشت درهای دکانها که کتاب و دستور عملهای دینی می فروختند، مهر ریاست اتحادیه‌های دینی کمیته دین زده شده است. در کمیته حاضر نشدند سبب بستن دکانها را شرح دهند، اما یک مسئول این اداره بدون ذکر نامش تصدیق کرد که به در این دکانها ماه گذشته بعد یک سنجش مشترک چند نهاد مهر زدند. دکانهای کتاب فروشی اینجا یکی از بزرگترین نقطه های فروش کتاب های دینی در دوشنبه است. اساساً ادبیات دینی می فروختند که با اجازه کمیته دینی تاجیکستان نشر شدند.
کتاب های دینی اصلا همین مدرسه، مغازه های مدرسه.
چه کتاب ها را اینجا می شد یافتند؟
کتاب های دینی اصلا قرآن، کتاب های مثلا، کتاب های حدیث. فشتر گفته می شد، حاضر راستی که ها نمیدونم.
کتاب ها را بیبلیوتک ها باید بزرگ کار را میره، همه هم کتاب های همچی هستن نبجا همجا میوانید بگیرید.
اساسا از کجا میدانه که جایم کتاب فروش کتاب های دینه؟
من همون وقتی همون میدونستم که کار را میرفته میومدم بدا کبجا تا کتاب های دینه اینجا ده هستن.
پیش مسجد مرکزی چه؟
پیش مسجد هم هستن میوانید اساس کرده میشه.
ضرور است مغازه کتاب های دینش بودن یا نه؟
البته ضرور است.
چی ضرور است؟
آخه اگه اون چیزی نمیفهمید اگه تا میفهمید خوب نیستی؟
اگه کتاب های دینه مثال همین ماشید تا کتاب های قرون هست های بخونیم خیلی ضروری باید نیست های برای باید
بویا ضرور است که چند مغازه فروش کتاب های دینی باشد؟
ها که باشد چقدر قویدهی باشد؟ یک مثلا همه دولت مثلا همین دولت که میخوام خیلی کتاب ها هسته چیزای باید نفروشنده مثلا زیر نظارت باشه با خوب ایده مثلا همه مثلا به چی میگیرده مثلا چی میگر به جانجال بگیری کندن میگیره اگون کچ مورا مثلا تخولت نمیگیره.
این بار اول نیست که برای فروش ادبیات دینی در کشور مشکل پیش می آید. اول امسال مقامات اجازه ندادند که یک صاحبکار به کشور 13 تانه کتاب قرآن وارد کند. مقامات گفتند او قبلا باید اجازه می گرفت. سازمان های حامی حقوق بارها حکومت تاجیکستان را برای محدود کردن آزادی های دینی مردم و مانع شدن به اجرای رسم و رسوم مذهبی تنقید کردند. مقامات تنقیدها را قبول ندارند و می گویند برای پیشگیری از افرادگرایی در کشور تدبیر می اندیشند.
و حالا یک آگاهی، چوپان‌های وادی یغناب از ماه می تا سپتامبر با چرای مال مشغولند. کار آنها پرخطر است. از سوی آفت‌های طبیعی، از طرف دیگر حیوانات درنده گرگ و روباه و خرس برای بزو گوسفندانشان تهدیدی جدی می باشد. یک روزی کار و زندگی چوپان‌های تاجیک را در مستندی ده مرده تماشا کنید که همکارانم مولا رجب یوسفی و فرزان محمدی برداشتند. این فیلم روزهای استراحت در وبسایت رادیوی آزادی نشر می شود.
وقتی سندام رو میبین یک ساعت دو ساعت دام میگیریم با هر میکنیشون تو ساعت های ده اگر هوا سلکین باشه یوزده های پویده با اومده عبید باید اینو هم باید هوا گرم میشه اصلی هوا گرم بودن با اینو خوب میکند با مویم از این سبب استراحت میکنیم دو ساعت سه ساعت دام میگیریم.
قاسم جومرد توقایف رئیس جمهوری قزاقستان دیروز در یک پیام غیر منتظره به پارلمان خبر داد که تیرماه امسال در کشورش انتخابات پیش از مهلت پرزیدنتی برگزار خواهد شد. او سبب دعوت انتخابات را شرح نداد، تنها اشاره کرد که با گفتش برای تحکیم دولتداری و نگه داشتن سرعت اصلاحات چاره‌ها ضرورند. توقیف بعدی از مقام پریزیدنتی کنار رفتن نورسلطان نظربایف سال 2019 آن زمان هم در انتخابات غیر نوبتی پریزیدنت شده بود. در ساعتی پیش از شروع برنامه از یک فعال جمعیتی قزاقستان یوگنی ژوفتیس که امروز مهمان قرارگاه رادیوی آزادی در پراگ بود پرسیدم این تصمیم توقیف چی معنا دارد؟
این معنای آن را دارد که توقیف می خواهد سه مشکل را حل کند. مشکل اول پایان دادن به عهد نظربایف است، یعنی به عهد نظربایف خاتمه گذاشته آینده نوی را شروع کردن لازم است. مشکل دوم حادثه های ماهی ینور است، یعنی عاقبت های حادثه های ماهی ینور را پشت سر کرده به جامعه هم شرح دادن لازم است که آن زمان چی گذشت و گناهکاران را معلوم کرده و به جوابگری کشیدن لازم است و بیگناه ها را جواب دادن ضرور است. و سیوم این آینده است. او وعده اصلاحات اقتصادی و سیاسی و اجتماعی را کرده است. او باید این واقعیت را برای همه معلوم کند که خودش در قدرت میماند و در انتخابات اشتراک میکند. 5 سال است یا 7 سال معلوم نیست، ولی او گفتنی است که وضع در کشور معتدل میشود و این یک نوع پیام به غرب و مردم کشورش است که او از پی اصلاحات است و این اصلاحات را خودش انجام خواهد داد.
و سوال دیگری من این بود که آیا تا کجا در شرایط جنگ ادامه یابنده روسیه ضد اوکراین و در اصل پیشگویی نشونده بودن وضعیت در منطقه نقشه های توقیف اجرا شونده هستند؟
به این حالت از روی وضعیت حاضر باید بها دهیم. حالا وضعیت گیاپولیتیکی به همه چیز تأثیر زیاد می رساند و هم می تواند به استقلال و آینده قزاقستان تأثیر جدی رساند. این جنگ در اوکراین است و هم تحولاتی که می تواند در کرمل روسیه روی دهد. و از همه مهم اینکه جنگ با چی می انجامد. هرچی بود و نبود، همه نقشه هایی که جناب توقیف می کشد، این حادثه ها می توانند به آینده و سیاست داخلی قزاقستان هم تغییرات جدی وارد کنند. از این رو این چیز موردی نگرانی جدی است.
تشکر. یوگنی ژوفتیس فعال جمعیتی از قزاقستان به سوال های رادیوی آزادی پاسخ داد. یادآور می شویم که اکثر انتخابات های پرزیدنتی در 30 سال استقلالیت قزاقستان پیش از مهلت برپا شدند و هیچ یک آنها مطابق به معیارهای بین المللی انتخابات های باز و دموکراتی ارزیابی نشدند.
بیننده گرامی، ساعتی پخش برنامه های تلویزیونی رادیو آزادی از روز 1 اکتبر تغییر می‌یابد. از آن روز به بعد پخش مستقیم برنامه اخباری آزادی ساعت 19 و یا 7 شام به وقت دوشنبه و ساعت 17 به وقت مسکو آغاز می‌یابد. لطفاً یادداشت کنید و به دوستانتان هم برسانید و با رادیو آزادی بمانید.
ماه ایونی امسال ضمن سفر به ناحیه دنغره پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان است کشاورزان ولایت ختلان دعوت کرد که مسئله کشتی تکراری و هم تا 3-4 دفعه در سال رسانیدن حاصل محصولات کشاورزی را چون وظیفه اولین درجه برای خود قبول کند. ولی کشاورزان از نچندان موفق شدنشان در کشتی تکراری کارتوشکا و غلادانه و محصولات دیگر میگویند. سبب چیست؟ گزارشی محمود جان رحمت زاده.
زمین های آبی در ناحیه دنغره که باید در آنها کشتی تکراری صورت می گرفت. بعدی برداشتن حاصل گندم باید اینجا تا ماه اوگوست زراعت دیگری کشت می کردن. ولی این زمین های وسیع هنوز هم خالی هستند. مقامات می گویند که نقشه کشتی تکراریشان اجرا می شود.
زمین هایی که از کشت برداشتن زمین هایی زراعت خلدونگی که در زمین آبی بینند و همتون جا کارتوشت سبزالات براوتی که علاقه این کامورا پورا جمعوری کردیم در همین میلیون زمین ها ما کشتی تکرار نقشه بندی کردیم که در مجموع 3600 گیتر و در همه بخش و شکل پروژه گیری رو در بر میگیرد نقشه پیش میگردیم در روزهای نزدیک ما پجور میرسیم.
اینجا زمینی آبی است و در پهلوی شاهراه دوشنبه کلاب در دهه خرمزمین. دنغره 10,000 هکتار زمینی آبی دارد. این هم یکی از آن زمین های آبی است که در قسم پخته کشت کرده اند. قسمت دیگر خالی است.
او زمین ها در زمین که در حقیقت هم آبی هستند و همون زمین رو باید نوبت. از زمین که آبی نیستند اما آبوریش دیگه نیستند و زمین رو باید نوبت نمید. تا همونجای پخته آبیش دیگه.
از بس که تاجیکستان زمین های کشتی زیاد ندارد و خود را به محصولات کشاورزی تامین کردن نمی تواند، هر سال راهبران کشور از دهقانان می خواهند بعدی برداشتن حاصل اول زراعت دیگری کشت کنند. به خصوص در ولایت ختلان، بزرگترین ولایت کشاورزی تاجیکستان. اما نه به همه میسر می شود که در یک سال دو حاصل بگیرند. سببش هم هوای خشک و نارسای آب بوده است.
در مقداری که از آب دورند، در مقداری که دورند با یکان طریق آب گرفتن می شود، بس خشک هم در این زمینه که طریق هایدن مزرک کنید، در آب دورند آب گرفتن از خموزی به های کسیفان می کنند، در اون عموما کشت یکم شاید نمی شود. همچه خشک هم که
شبکه های دولتی تلویزیونی پیوسته از کشتی تکراری و حاصل دوم تعریف و توصیف میکنند، ولی زمین های خالی در ختلان چیزی دیگر میگویند. با این سوال که چرا کشتی دوباره کم است، مقامات یک جواب دارند که آب برای پرورش نمیرسد. متخصصان میگویند خودی دهقانان میدانند که بعد برداشتن حاصل اول میتوانند زراعت دیگری کشت کنند و فایده بگیرند، اگر آب باشد و دولت هم به جای دستور و نصیحت با آنها کمک کنند.
امروز شاعره شهریه احتمزاد که او را یکی از صمیمی‌ترین سخنوران امروزی تاجیک می‌نامند 70 ساله شد. شهریه احتمزاد در رشد شعر زمانوی زنانه نقش مهم بازیده، بسیاری ها نمونه‌های اشعارش را از ترانه‌های آوازخوان‌های تاجیک مثل سرود کرته چیتی قلمی در اجرای ملکه سیدوه خوب می‌دانند. شهریه احتمزاد در یک صحبته با همکارانم سروینوز روح‌الله و شهلا عبدالله درباره زندگی، شعر و دیدگاهش به وضع امروزه کشور بیان کرد.
چند سال است که شعر میگوید و آیا اون چیزی که امید داشتید که با شعر به دل خواننده برسید موفق شدید؟
میدونید من اصلا چند سال، یعنی من در شعر اصلا که همین شاعری، بعضن من فکر میکنم که این یک چیزی عجیبی است که خواهد نخواهد اگر در وای باشد در دل انسان او بیرون میشود. در عرصه هفتادم، اما من قانی نیستم، قناعت بخش نیستم. ایجادکار همیشه یک چیزی در مغزش دارد که باید اونا بگوید ولی نمیتواند. فکر میکنم که پگاه شود خوشرویتر میگویم، اما من هر روز پگاه میشود هیچی گفته نمیتونم.
هر شاعر سرنوشت خودش را میگوید. اگر شعرهای شما را خواننده تحلیل کند، به این خلاصه میرسد که شهریه یک زندگی سختی را پشت سر کرده است. همین طور است؟
میدونید اصلا سرنوشت هر انسان خودش میسوزد برای خودش، و من هر چی که در سرنوشتم درد دیدم، رنج دیدم، عذاب دیدم، بیشتر با گناه خودی من است که کمتر انسان سروسیمه هستم، کمتر حقیقت دوست می دارم، روی راست مثلا نمی توانم هرچی که در دل دارم در زبان دارم، برای همین زیاد مردم من دوست نمی دارن. و سرنوشت من از کودکی مشکل بود، چون که مادرم در دانشگاه همراه پدرم می خوند و من گرفته با قشنق می برن پیش مادر بزرگم. این چیزها بود که البته در زندگی من نقشی خیلی داغ گذاشتن.
بینندگان عزیز، این یک پاره مصاحبه شهریه احتمزاد بود و شکل پاره صحبت شاعره را در وبسایت رادیوی آزادی و یا همین کانال آزادی ویدیو در یوتیوب تماشا کنید. مقامات در ایالات متحده آمریکا میگویند که از 1 اکتبر شیوه قبول پناهجویان افغانستانی را در قلمرو خود تغییر میدهند و از راه نسبتاً آسان‌تر تلاش میکنند شماری بیشتری این گروه پناهجویان را در خاک خود جای دهند. بعد از سری قدرت آمدن طالبان در افغانستان و فراری بی‌بندوبار مردم از این کشور، در خاک آمریکا 86 هزار افغانستانی سرپناه یافت. و خبرهای بیشتر از این را در سامانه رادیوی آزادی و شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، ادناکلاسنیک، تویتر پیدا کنید و هم فراموش نکنید که به سایت آزادی ویدیو در یوتیوب سر بزنید تا گزارش‌های آخر را دریافت کنید.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن جمع چیز باور دارم
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت. www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد هستم. خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. مجیب الرحمن انصاری، خطیب مسجد جامع گذرگاه شهر هرات افغانستان که در گذشته ضد مقامات تاجیکستان هم اظهارات داده بود، روز 2 سپتامبر در ترکشه در مسجد کشته شده است. محمود شاه رسولی، فرمانده امنیت حکومت طالبان در هرات، در صحبت به بخش افغانستانی رادیو آزادی حادثه را تصدیق کرد. به گفته رسولی در این حادثه 5 نفر دیگر جان باختند. گفته می شود در ترکش برادر مجیب الرحمن انصاری نیز کشته و پسرش زخمی شده است. وی اخیراً از حکومت طالبان جانبداری کرده و مردم را هم به طرفداری از آن دعوت نموده است. چند دفعه مقامات تاجیکستان را به ایجاد محدودیت دینی تنقید کرده بود. به گفته محمود شاه رسولی، سخنگوی فرمانده امنیت طالبان در هرات، مجیب الرحمن انصاری روز جمعه در جلسه اقتصادی شهر هرات شرکت کرده به قصد نماز تالار ترک کرده بود. انصاری بعد از نیم ساعت برآمدن از جلسه در انفجار کشته شده است. جزئیات بیشتری هنوز در دست نیست، گفته است رسولی. کاربران شبکه‌های اجتماعی شماری کشته شدگان را در انفجار حدود 13 نفر گفتند، ولی مقامات طالبان آمار را تا هنوز تصدیق نکردند. مقامات آمریکا گفتند طرز قبول پناهجویان افغانستان را تدریجا تغییر داده، با راه نسبتاً آسان‌تر شماره بیشتری آنها را در خاک خود جای خواهند داد. قاعده نو از 1 اکتبر به اجرا می دراید. امریکا می گوید پناهجویان را از افغانستان نه بر اساس ویزه گومانیتری قبول خواهند کرد که عادتاً از خاک کشوری سیوم گرفته می شود، بلکه مستقیم به ایالات متحده می برند. سخنگوی کاخ سفید کارین ژان پیر گفت ماموریت پرزیدنت جو بایدن برنامه نوی را قبول می کند که آن به گروهی افغانستانی های ربط دارد که می خواهند به نزد همقومانشان به امریکا بروند. بعدی بسر قدرت آمدن طالبان در افغانستان و فرار بی بند و بار مردم از این کشور، در خاک امریکا 86 هزار افغانستانی سرپناه یافتند. همه آنها بر پایه ویزه گومانیتری وارد کشور شدند که برایشان حق 2 سال زندگی کردن در امریکا را فراهم می کند. این برنامه برای حل با سرعت به این قشر مردم لازم بود. ژان پیر گفت حالا حکومت تلاش دارد که به زودترین فرصت مردمی انتظار حق ورود به امریکا را هم بکوچاند. سال 2023 در تاجیکستان، نه جمهوری های دیگر اتحاد دولت های مستقل، سال زبان روسی اعلان شده است. در این باره رئیس جمهوری تاجیکستان در نشست آنلاینی با همتای روسش ولادیمیر پوتین و به مناسبت افتتاح 5 مکتب روسی در کشور یادآور شد. امام علی رحمان روز 1 سپتامبر گفت این تصمیم 2 سال پیش در جلسه شورای سران کشورهای اتحاد دولت های مستقل گرفته شده است. در این زمینه به موافقه رسیدیم که برای دستگیری و انکشاف زبان روسی در کشورهای اتحاد از جمله در تاجیکستان چاره‌های علاوهگی اندیشیده شوند، افزود. حکومت روسیه زبان روسی را وسیله مهمی تقویت موقع و نفوذ این کشور در قلمرو شوروی سابق ارزیابی می‌کند. از سوی دیگر وابستگی کشورهای به مثل تاجیکستان از بازار کار روسیه ضرورت دانستن زبان روسی را در میان قشر بخصوص جوانان به میان می‌آورد. امریکا گزارش سازمان ملل را که در آن از احتمال دست به جنایت علیه بشریت زدن حکومت چین در شینجیان سخن می‌رود خوش پذیرفت. انتونی بلینکن کاتب دولتی امریکا 1 سپتامبر گفت در گزارش رفتار دهشتناک چین نسبت اویغورها و اقلیت‌های دیگر با صلاحیت تمام تصویر شده است. بلینکن افزود که گزارش نگرانی‌های عمیق ما را در زمینه نسل کشی و جنایت علیه انسانیت که حکومت چین بر ضد اویغورها و اقلیت‌های دیگر شینجیان براه مانده است تصدیق می‌کند. در گزارشی که کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد نشر کرد، پکین به راه دادن به حالت‌های جدی نقض حقوق انسان و احتمال جنایت علیه بشریت متهم می‌شود. چین پیش از نشر گزارش با متن آن شناس شده است و قاطعانه این اتهام را رد می‌کند. ون وبین، سخنگوی وزارت کار خارجه چین، در نشست مطبوعاتیش روز 1 سپتامبر گزارش را کاملا غیر قانونی و بی اساس نامید و افزود آن یک اسباب سیاسی است و چون بخشی از استراتژی غرب برای نظارت از بالای چین استفاده می شود. فیلم براتن کارگردان مشهور تاجیک بختیار خدانظرف را روزهای 2 و 3 سپتامبر در جشنواره ونیزیا نمایش می دهند. جشنواره‌ای که می گوید رسالتش تبلیغ پیشرفتی سینما و هنر در روحی آزادی و مکالمه است. فیلمی برتن از سرگذشت های دو برادر قصه می کند که سوار قطاره با جستجوی پدر می برند. خدای نظرف سالها پیش در شرح برتن گفته است اگر گوییم که این فیلم بر پایه سرگذشت های خود من ساخته شده است درست نیست. بسیار حالت های این فیلم با درک احساس و تجربه های خود من تصویر شدند. بختیار خدای نظرف یکی از انگوش شمار کارگردان های تاجیک فیلم است که به شرافت فیلم هایش برتن، پدر مهتابی و دیگران شهرت جهانی یافته است. وی سال 2015 در 49 سالگی و بر اثر بیماری سرطان درگذشت.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند، یا می خواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959. محمد بیگ اتابکو فعال مدنی از ناحیه مرغابی بدخشان روز 1 سپتامبر در خانه‌اش در شهر مسکو دستگیر شده است. جزئیات را از من تویری سفر بشنوید. نزدیکانش ادعا دارند که ماموران انتظامی روسیه همراه دو نماینده تاجیکستان آمدند و از احتمال استرداد اتابکو به دوشنبه نگران هستند. مقامات روسیه و تاجیکستان اطلاعی ندادند. چندی از افراد نزدیک به اتابکو روز 2 سپتامبر بر رادیو آزادی گفتند همراه او منصور دیلداربکوف زاده دیگر بدخشان دستگیر شده است، اما او را پس از چند ساعت رها کردند. تقدیر محمد بیگ اتابکوف هنوز روشن نیست. پیوندانش نمی دانند او را در کدام بازداشتگاه نگه می دارند. در دو هفته اخیر این فعال دومی بدخشانی است که در پایتخت روسیه دستگیر می شود. مقصود غیاس، فعال مدنی و بلاگری زاده بدخشان که بیش از نیم سال باز در مسکو می زیست، روزی 17 اوگوست در خانهش بازداشت شد. طبق اطلاع پایگاه پمیر دیلی نیوز در نیم سال اخیر زیاد از 20 بدخشانی مقیم مسکو دستگیر شدند و یا پنهانی آنها را به تاجیکستان آوردند. مقامات همواره میگویند این افراد با خواهش خود به وطن برگشتند. فعالان حقوق بشر 3 سال پیش گفته بودند که از سال 2005 تا سال 2018 در خارج به خصوص روسیه 15 شهروند تاجیکستان را بوده و بازداشت و یا ناپدید شدند. اکثر این حادثه ها را دارای انگیزه های سیاسی نامیده به نگاه تنقیدی افراد نسبت به حکومت تاجیکستان ربط ندهند. مقامات تاجیکستان پس از نارامی ها در ولایت بدخشان در ماه نوامبر سال 2021 و ماه می امسال ده ها فعال مدنی و تظاهرگران را دستگیر کردند. تنش ها در بدخشان ماه نوامبر سال گذشته و بعدیان اوج گرفت که در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی گلبدین زیابکوف یک ساکن ناحیه رشت قلعه کشته شد. در جریان تظاهراتی که بعدیان برخاست دو نفر دیگر به هلاکت رسیدند و 17 نفر جراحت برداشتند. تظاهرات روز 16 می امسال در خاروغ نیز با طلب جزا دادن آنهای برخاست که به گفته ساکنان زیابکوف را بیگناه کشتند. سازمان های بین المللی و کشورهای غربی از سرکوب فعالان مدنی و تظاهرگران در بدخشان اظهار نگرانی کرده و از مقامات تاجیکستان خواستند به حقوق و آزادی های بنیادی مردم ولایت بدخشان احترام بگذارند، درخواستی که تا حالا عکسی صدای نداشته است.
دیگر ناظر نیام در آقی حال جهان، من دیگر محضون نیام با خنده های غمیان. جان من آمدی ست سال گردر آمدی، جان من خوش آمدی ست سال گردر آمدی. مرا بین واس بالا زی حقیقت، مکن نزدی دروغ کتای زبانم. مرا بشناس با چشمی محبت که به عشق و حوض بذاری جانم. مرا بشناس با چشمی محبت، مکن نزدی دروغ کتای زبانم. مکن نزدی دروغ کتای زبانم که به عشق و حوض
امام علی خالوف همکاری پیشینی عزت امان حامی زندانی مهاجران را در تاجیکستان به همکاری با گروه 24 متهم کردند. رهبریت این سازمان و پیوندانش اتهام را به اساس می دانند. گروه 24 در خارج فعال است ولی فعالیتش در حدود تاجیکستان ممنوع است. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات دارم. امام علی خالوف در آخرین ماه ایول امسال در یک بازداشتگاه کورسک روسیه ناپدید شده دیرتر از بازداشتگاه در دوشنبه از خود درک داد. نزدیکانش باور دارند که او را با اتهام بافته از روسیه به تاجیکستان آوردند و از سرنوشت آینده او نگران هستند. مقامات تفتیشاتی در اول او را به دعوت عموی برای عملی نمودن تندگرایی با استفاده از اینترنت گمان بردانسته بودند. مسئولانی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در رابطه با قضیه امام علی خالوف چیزی نمیگویند. دلارام بای محمدی و همسر امام علی خالوف روزی 2 سپتامبر به رادیو آزادی گفت که یک ماه باز امکان ملاقات را با او ندارند و افزود:
دادر ماده بود دو ستیه دیگه چی کردن بستیان. گفتم ستیه چی؟ میگه که گروه 24 دا او را هم کش کردن. میگه 307 قسمی 1, 2, 3, 4 میگه همشه در گردن یعنیمو دوداری ما بستیان. میگه با گروه 24 چی کردن.
امام علی خالوف را ماموران پلیس روسیه روزی 26 می امسال در ایستگاه مسافربرها در ناحیه گرشچنسکی ولایت کورسک دستگیر کردند. در نامه شعبه کارهای داخلی گرشچنسکی به دادستانی همین ناحیه گفته بودند که امام علی خالوف بر اساس مراجعه سردار شعبه کارهای داخلی ناحیه دنگره از 3 مارس سال 2021 در پایگرد است. خالوی 30 ساله زاده این ناحیه دنغره بوده، چند سال باز در روسیه کار و زندگی داشت و در مرکز تاجیکان زیر رهبری عزت‌امان اختیاری یا رضاکار بود و در عهد پندمی کرونا ویروس بیشتر به مهاجران درمانده مدد کرده است. عزت‌امان رئیس سازمان مرکز تاجیکان در مسکو روز 25 مارس سال 2021 از شهروندی روسیه محروم و از قلمرو این کشور رانده شد و در تاجیکستان به مدت طولانی زندانی شده است.
بزرگترین نقطه فروش ادبیات دینی در شهر دوشنبه بسته شده است. مقامات مسئله را شرح نمی دهند اما می گویند آن موقتی است. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. خبرنگاران رادیوی آزادی روز 2 سپتامبر شاهد شدند که دری همه نقطه های کتاب فروشی در نزد مسجد مرکزی دوشنبه بسته است. در اینجا بیش از 10 دکان است و ساکنان ادبیات و دستور عمل های دینی را از همین دکان ها دسترس می کردند. یکی از صاحبان دکان ها گفت 3 هفته شد که مقامات به در دکان های آنها مهر زده، نمی گذارند آنها کارشان را ادامه دهند. پشت در دکان ها که کتاب و دستور عمل های دینی می فروختند مهر ریاست اتحادیه های دینی کمیته دین زده شده است. در کمیته دین حاضر نشدند سبب بستن دکان ها را شرح دهند. یک مسئول اداره بدون ذکر نامش تصدیق کرد که به در این دکان ها ماه گذشته بعد یک سندیش مشترک چند نهاد مهر زدند. در دکان های نزد مسجد مرکزی دوشنبه اساسا ادبیات دینی فروخته می شد که با اجازه کمیته دینی تاجیکستان نشر شدند. حالا معلوم نیست که مقامات از این دکان‌ها چه ادبیات یافتند که باعث بسته شدن آنها گردید. چند همصحبت ما در کوچه های دوشنبه گفتند ادبیات های دینی را اساساً از دکان های نزد مسجد مرکزی دوشنبه می گرفتند.
شعبه دینی اصلا همین مدرسه، مغازه مسجد مدرسه.
چه کتاب های را اونجا می شد یافتند؟
کتاب های دینی اصلا قرآن، کتاب های مثلا، کتاب های حدیث فشتر گفته می شد. حاضر راستی که ها نمیدونم کتاب های در بیبلیوتک ها باید بزرگ کار رو میره همه هم کتاب های همچی هستن در بجرد همچه میومید بگیرید.
اساسا از کجا میدانید که جایم کتاب فروش کتاب های دینی؟
من همون وقتی همون میدونستم که هم کار رو میرفته میومدون بدا کم جده کتاب های دینی اینجا هستن.
پیش مسجد مرکزی چه؟
پیش مسجد هم هستن.
بیاوید اساس کرده میشه.
ضرور است مغازه کتاب
دینی بودن یا نه؟ البته ضرور است.
چی ضرور است؟
آخه اگر چیزی نمیفهمید اگه تا میفهمید خوب نیستی.
این بار اول نیست که برای فروش ادبیات دینی در کشور مشکلی پیش می آید. اول امسال مقامات اجازه ندادند که یک صاحب کار به کشور 13 تانه کتاب قرآن وارد کند. مقامات گفتند او قبلا باید اجازه می گرفت. سازمان های حامی حقوق بارها حکومت تاجیکستان را برای محدود کردن آزادی های دینی مردم و مانع شدن به اجرای رسم و رسوم مذهبی تنقید کردند. مقامات تنقیدها را قبول ندارند و می گویند برای پیشگیری از افرادگرایی در کشور تدبیر می اندیشند.
با این جهانی پرش با این تابو تو بیخش نمیروم سر فرا ستاره ای ره نما ستاره ای ره نما رهی امیدم بده رهی سفیدم بده بر فرو فرا ستاره ره نما بر فرو فرا ستاره ره نما اشکی سوزی منی با چشمی روزی منی سحر بخوابم درو ستاره‌ای رهنما ستاره‌ای رهنما باز این جهانی شگی دلم سرا سر گیری خورم بگردون مرا ستاره ای ره نما نمه نمایی چرا ستاره ای ره نما کجا کجایی برا ستاره ای ره نما بخوان بگردون
2 میلیون لامپای کم مصرف سیم‌آبدار که مقامات زمان مردم را به استفاده آن مجبور کردند و حالا میگویند از آن دست کشه در انبارهای تاجیکستان خفته‌اند. بعضی از اکولوژیست سیم‌آب داخلی لامپ‌ها را به حیات ساکنان خطرزا می‌دانند. مقامات میگویند خطر را درک می‌کنند اما برای به‌ضررگردانی و کارکرد لامپای سیم‌آبدار سرمایه ضرور است. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. اکولوژ امیدجان اولوغوف از سازمان پیشرفت زیانی لامپ‌های سیم‌آبدار را تحقیق کرده است. او روز 25 آوگوست در صحبت به رادیو آزادی گفت:
"Самая главная опасность это пары ртути".
پیش از همه این لامپ‌ها برای آن خطرناکن که داخلشان ماده سیم‌آب دیده می‌شود. هنگام شکستن این لامپ‌ها، سیم‌آب از داخل آن اخراج می‌شود و به هوا حرکت می‌کند. وقتی که در هوا بخور شد، البته از آن ساکنان نفس می‌کشند. تأثیر آن بیشتر به کودکان منفی است. البته به کلانسالان هم ضرر دارد، اما کودکان گروه آسیب‌پذیرند. ارگانیسم آنها هنوز رشد نکرده است و سیم‌آب می‌تواند در آینده بیماری گوناگون از جمله سرطان را به میان آورد.
کارکرد و به‌ضررگردانی این نوع لامپ‌ها که اخیراً تاجیکستان واردات و فروشش را منع کرد به یک مشکل جدی تبدیل یافته است. در کارخانه خواجگی منزلی و کمونالی گفتند بخش اعظم لامپ‌های سیم‌آبدار را از گوشه‌های گوناگون کشور برای کارکرد به کارخانه چراغ در شهر اسفرا فرستادند، ولی کارکردش درست برا مانده نشده است. اهلدین خواجایف نماینده این نهاد در صحبت به رادیو آزادی گفت حالا مسئله به‌ضررگردانی 2 میلیون لامپ‌های کارناشویم خطرناک برای حیات ساکنان ناروشن مانده است.
در سال 2017 از طرف کوری انفرادی اهرو رایمش کی اجازهنامه برای جانوری لامپ ها گریستگی از طرف کمیته حفظ محیط زیست باید که از فدراسیون روسیه دو تا دستگاه به ضرر گردانی ورود میکرد، اما متاسفانه تو امروز یگم دستگاه ورود کردگی نیست.
در کمیته حفظ محیط زیست گفتند برای کارکرد و به ضرر گردانی میلیون ها دانه لامپ های خطرناک کارهای را انجام دادند. نعیم نعمت‌زاده مسئول کمیته روز 29 آوگوست به رادیو آزادی گفت یک دستگاه کارکرد چنین لامپ ها فعال است.
علاقه در شهر اسفرا در
کارخانه جیسکا چروخ همین تجهیزات آنا گذاشته شده است، مجهز کرده شده است و کارگران متخصص از فدراسیون روسیه دعوت کرده شد، متخصصانی که با این کار مشغول میشوند اون رو اول در مدت 10 روز آموزوندن، لباس هایی که برای بزرگر برای حفظ خودشون لازم است همه این رو گرفتند و حاضر علاقه کار کرده استودند و همه روزه از 3 تا 4 هزار عدد کار کرد شده استوده است.
صاحبکار احرار رحیمو بر عوض بیشتر از 80 درهم برای هر دونه لامپای سیمابدار با هدف کار کرد لامپه ها رو با اسفره کشانیده در انبارها نگاه می داشته است. وی روز 29 آوگوست با رادیو آزادی گفت تنها با یک دستگاهی که از سوی کمیته حفظ محیط زیست نصب شده است کارکرد لامپ های سیمابدار را راه اندازی کردند. این در حالی است که نماینده کارخانه خواجگی منزلی و کمونالی میگوید دستگاهی که سال 2018 از طرف خودی کمیته حفظ محیط زیست دسترس و در کارخانه چراغ نصب گردید بنا بر سبب های نامعلوم تا حال با کار آغاز نکرده است. لامپ های سیمابداری که فعلا در انبارهای کشور نگهداری می شود به اطلاع مقامات 20% مقدار عمومی چنین چراغ ها را تشکیل می دهند که با کشور وارد شدند. باقی مانده طوری در اداره های مربوطه گفتند در دست اهالی و پرتوگاه ها می باشد. بعضی از اکولوگان می گویند در تاجیکستان که اهالیش 10 میلیون نفر است و اکثر اویله ها از لامپ های سیمابدار استفاده بردند، به ضررگردانی آن از طرف تنها یک دستگاه در اسفره کافی نیست. با توجه به خطر مرگباری لامپ های سیمابدار، اکولوگ ها هشدار می دهند که کارکرد و به ضررگردانی آن باید هر چیز زودتر به طور ضروری برام مانده شود. حکومت تاجیکستان در یک معرکه نیمه اجباری سال 2009 ساکنان و کارخانه و شرکت ها را به نصب لامپ های کم مصرف وادار کرد. آن زمان آوردن و فروختن فروزانک های تفسون یا لامپ های الیچی رسما منع شد. حالا از ساکنان می خواهند از لامپ های دیودی استفاده کنند که در بسیاری از کشورها رایج است. بعضی از ساکنان نرخ آن را گران می دانند ولی مقامات از لحاظ سیاسی و اقتصادی بهتر می شمارند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
5 مدالی ورزشکاران نورسی تاجیک در مسابقه ششمی بین المللی اوید به گیمناستیک بدهی در شهر اختاوی قزاقستان، مسابقه فوتزال برای جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان در شهر دوشنبه با پیروزی دسته اوریون بانک به پایان رسید. در شهر دوشنبه مسابقه مینی فوتبال برای دریافت جام وزارت کارهای خارجی تاجیکستان آغاز یافت. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. ورزشکاران نورسی تاجیک در مسابقه ششمی بین المللی اوید به گیمناستیک بدهی در شهر اختاوی قزاقستان 5 مدالی برنجی به دست آوردند. مسابقه با اشتراک ورزشکاران نورسی ارمنستان، اسرائیل، قزاقستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان دایر گشت. تاجیکستان را در این مسابقه 4 نفر شاگردان مکتب ورزشی شهر خوجند نمایندگی کردند. صدف ماه محمد جلالزاده در دو نمود اجرای مشق‌ها 2 مدالی برنجی گرفت. اینچنین ملیکه علی ماتوا، شکرانه اکبرو و فریزه بختیارزاده یکتایی مدالی برنجی به دست آوردند. خبر دیگر، مسابقه فوتزال برای جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان که در شهر دوشنبه دایر گردید با پیروزی دسته اوریون بانک به پایان رسید. در این مسابقه 12 دسته اشتراک داشت. در بازی نهایی دسته اوریون بانک تیم رخش تاکسی را با حساب 5-1 مغلوب کرد. برای جای سوم دسته های وویلان و سارو کمپانیا مبارزه بردند. زمانی اساسی بازی با حساب مساوی 3-3 خاتمه یافت. از روی سلسله پنالتی کاری فوتزالیستان سارو کمپانیا آمد کرد و آنها با حساب 4-2 پیروز شدند. از روی نتیجه گیری جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان اوید به فوتزال، سراج‌الدین حسینوف از دسته اوریون بانک بهترین دروازه‌بان، ایبوت نظیروف او هم از همین دسته بهترین نشان زن و ارزو دادخدایف از تیم رخش تاکسی بهترین بازیگر دانسته شده با جایزه ها سرفراز گشتند. ضمناً فوتزال در تاجیکستان سالهای اخیر خیلی رشد یافته است و همه ساله مسابقات قهرمانی کشور دایر می گردد. حسین شادیف متخصص ورزیده فوتزال در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
با نخستین چمپیون جمهوری تاجیکستان اوید با فوتزال کماندای وویلون گردید و خرسان هستم که رابر همین تیم من بودم. فوتزال هم اکنون یک از فوتبال کلون فرخیت داشته از رول مربی. در اونجا هم باید همون بازیگر انتخاب کرده توند که بازی با موافق باید.
و خبری آخرین، روز یکمی سپتامبر در شهر دوشنبه مراسم افتتاحی مسابقه مینی فوتبال یا فوتبال خرد برای دریافت جام وزارت کارهای خارجی تاجیکستان برگزار گردید. در مسابقه مذکور که تا روز 4 سپتامبر ادامه می‌یابد، دسته های سفارت های افغانستان، قزاقستان، قرغزستان، پاکستان، روسیه، ترکمنستان، ایران و تیم های سازمان های بین المللی، اینچنین دو دسته وزارت کارهای خارجی تاجیکستان اشتراک می کنند.
چه غم های که من به تو پشت سر کردم، تو را ای خاکی خاکی به تختی
آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده عزیز، به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من سروینوز روحلو هستم، مجری و گرداننده برنامه. تا 15 دقیقه بعدی با شما خواهم بود. مهمانی برنامه ما هستند شاعره شهریه احتمزاد. روز 2 سپتامبر شاعره شهریه مؤلف شعر کورته چتی قلمی 70 ساله شدند. شهریه یکی از شاعرهایی است که متن‌هایش بر اشعار مردمی نزدیک است.
شهریه احتمزاد 2 سپتامبر سال 1952 در شهر دوشنبه تولد یافته است. ختم کرده فکولته فیلولوژی دانشکده دولتی آموزگاری دوشنبه بوده، فعالیت مهنتی را در نشریات معارف آغاز کرده است. از سال 1992 عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان می باشد. او مؤلف کتاب های مهر شعر، شمیمه نور، اشک شقایق، تمنا، زن در اسارت تنهایی، بوسه های مهتابی در کنار شعر، نیایش استقلال و ترانه سبز است. намунаҳои ашъораш дар маҷаллаҳои фарҳангии Эрону Афғонистон низ интишор ёфтанд.
Хуш омадед ба барнома, Зодрӯз муборак бошад ва нахуст бигӯед ки Зодрӯзатонро бо чӣ ҳолеву рӯҳияе истиқбол мегиред ва Зодрӯз барои шумо танҳо як рӯзи таваллуд аст ё бештар аз он.
Ҳатман ки дар ҳавои атромизу нафиси ватан Зодрӯзама ҷашн мегирам, аммо як кунҷи дилам, як гӯшаи дилам сиёҳ аст. از اون که من خیلی عمر دیدم من میگم که نه خود من همین انسان همین خیلی بود از باور نمیکرد است که من گفتم میگم که حالی من همون دختری جوان هستم ولی وقتی که شناسنامه ما میگردونم که من به 70 رسیدم مادر بزرگم میگفت خوش دولتی که به پیری رسی و من دولتی دارم امروز که در سینی سال می توانم حالا هم رقص کنم می توانم سرود خونم می توانم شعر نویسم من مثلا احساس نمی کنم که خسته شدم از صبح از خانه من دورتر است از شهر مثلا تا صد برگ می رسم دیگر من پیاده می گردم تا اتفاق نویسنده ها می روم مثلا تا جای کورم می روم تا قریبی محله سیرک یعنی که من از شکرانه میکنم که حالا مثلا احتیاج به کسی ندارم و خوشبختی من هم همین است که در همین سال در همین سن سال من به کسی محتاج نشدم هرچی که یافتم از محنتی دستم بود که مثلا من حالا من دو سه جا کار میکنم
هر شاعر سرنوشت خودش را میگوید اگر شعرهای شما را خواننده تحلیل کند به این خلاصه میرسد که شهریه یک زندگی سختی را پشت سر کرده است همین طور است
میدونید اصلا سرنوشت هر انسان خودش میسوزد برای خودش و من هر چی که در سرنوشتم درد دیدم رنج دیدم عذاب دیدم بیشتر با گناه خود من است که کمتر انسان سروسیمه هستم کمتر حقیقت دوست می دارم روی راست مثلا نمی توانم هرچی که در دل دارم در زبان دارم برای همین زیاد مردم من دوست نمی دارن و سرنوشت من از کودکی مشکل بود چون که مادرم در دانشگاه همراه پدرم می خوند و من گرفته به قشنق می برن پیش مادر بزرگم این چیزها بود که البته در زندگی من نقشی خیلی داغ گذاشتن شوهرم کردم شوهرم هرچند آدمی خوب بود ولی سببی از همجداش پشخوری آیله ما هم همه اون بود که شوهرم زبانش بد بود و از همین سبب ما زود از همدیگر جدا شدیم و همین دختر یگانه هم شهلا حاصل همون زندگی یک دو سه ساله است
شعر کورته چیتی قلمی حسیات عاشقانه یک دخترک دهاتی است و شما همیشه در شعرهایتان در اشعارتان درباره از غم و شادی زنانه خود میگوید و اون چیزی که شما رو احاطه کرده است آیا این تنها درد خود شما است؟
البته میدونید اصلا که شاعر اولا درد خودش می نویسد یعنی هر چیزی که میبینید شاعر راوی زمان خیش است صورتگیری زمان خیش است هر چیزی رو که میبیند روی دفتر نقش میکند مثل که رسام تابلو میکشد یعنی همه خیر و آهسته آهسته نمون شعری خصوصی من است او همگانی می شود مثلا میش کرتای چیت قلمی این شعری هست که شعری خیلی ساده است شعریت ندارد مثلا از لحاظ تصویر از لحاظ مثلا گویم که شعری بلند نه این یک شعری که ساده دخترانه است وقتی که جوان بودم احساس هم زیباست که سالار می شود احساس ها می میرد بعد عقل اون وقت شاید عقل من کمتر بود ولی احساس هم بلند بود گفتم و وقتی که خیردین همین یک خیلی آهنگسازی در رادیو در انسامبل دریو کار میکنند با آهنگ در آوردن، من یاد دارم باری اول هشتم مرد بود و در کدام با مناسبت هشتم مرد رئیس جمهور زنها رو یک پیاله چای داده بودن و ما همونجا رفته بودیم که همین ملکه همین سرود خوند باری اول اونجا صداد و یادم هست که رئیس جمهور باز التماس کردن یک بار دیگر همین سرود با گشته خونده بود. یعنی از وقتی که شعر هست خودی شعر مخاطبی من شما هستید، مثلا دیگرها هستن، اما سرود مخاطبی بسیار دارد. یعنی سرود بلندتر است،
با دلها بیشتر
جا میشد، هر کس در او خودش در میابد.
شما از کمترین شاعرهای هستید که در شبکه های اجتماعی فعال هستید و حتی در موضوع های سیاسی و اجتماعی نظر خود را می نویسید. آیا شعر، منظورم شعر خوب، می تواند در زمان فناوری های مصنوعی قلب آدم را به نیکی روانه کند؟
می دونید، من فکر می کنم که شاید در دیگر ملت ها، در دیگر خلقیت ها همین شعر امروز نقش گم کرده باشد، اما در ادبیات، در زندگی مردم تاجیک شعر تا حالا نقش حتی بلندتر شده است. و من امروز ها تلویزیون های مثلا روسیه نگاه میکنم و بعدی که همین استقلال شد مثلا در روسیه از شعر کم توجه به شعر نداشتن، اما امروز مسئله اینمین شعر میدونه چه خیلی است، هم در روز شادی هم در روز غم. امروز در روز غمی روسیه اون یک تکیه بردار شده است. هر روز قریب روزای شنبه من از چند برنامهش میبینم که شعر میخونن. من فکر میکردم که فقط در تاجیکستان، در تاجیکستان شعر موندگار است، با اون خاطر اگر که شعر خوب باشد، مثل شعر بزرگ باشد، مثل شعر لایق باشد، مثل شعر فرزانه باشد و گلرخسار باشد، حتما که این شعر موندگار است.
شما در بعضی از شعرهای خود از سیاست های غرب، از جمله امریکا تنقید میکنید، آیا شما میتوانید سببی اصلی چنین موقع گیریتون رو شرح دهید؟
میدونید به هر صورت من روسیه رو برای چی دوست میدارم؟ در روسیه همه خیش و اقربای من هستند، همه خیش تبارم بغیر از من و خواهرم در همینجا، دیگر همه ما در همونجا هستیم. 30 سال باز نون روسیه را میخورن، فرزندوشون هم مکتبای عالی همونجا تموم کردن. یعنی و نه تنها خیش تبار من، برای خیش تبار خودم نه، برای تمام مردم 90% مردم تاجیکستان که از همون جنون میخورد. وقتی میگن که نون یک کس خوردی 40 سال فکر میکنی، به همین خاطر نباشد. من میدونم، من اگر من سیاست خوب میدونم، من میدونم که اینجا روسیه هم ناحق است، اینجا امریکا هم مثلا میتواند گویم که ناحق است. یعنی عیب از دو طرف است، گناه از دو طرف است، اما من طرفی رسیدم فتنها به خاطر که وطنی من آباد میکند، وطنی من نان میدهد. شما تصور کنید که خانه که در روسیه نباشد، او خانه نان ندارد. امروز بسیاری ها میبیند، من همسایه که کمپیرکای هستن که هیچ که ندارن، همراه من مثلا پسر ندارم، زندگیشون مشکل است و همین بودجه ما را هم پولی روسیه پر میکند. پنسیه میگیریم، نفقه میگیریم، معاش میگیریم، همش آخر خواهیم نخواهیم میگن کچ شینو سخن راست بگو. من به همین خاطر احترام میکنم، ولی وقتی که من فکر میکنم که تصور کرده نمیتونم که مثلا دیگر دولت اومده مثلا یک دهی من، یک روستوی من غصب کرده گیرد، من این طاقت کرده نمیتونم. ولی تنها به خاطر اقتصاد روسیه را من طرفش میگیرم.
شما از شاهدان دوره جنگ داخلی تاجیکستان هستید که این دوره سخت را از سر گذرانیدید. آیا درباره اون چیزی نوشتید و آیا ادبیات تاجیک توانست سبق اون دوره را به جامعه فهماند و یا رساند؟
هر کسی که کتاب نویشت برای همین جنگی سال 92 به قلم آورد، روی دفتر آورد، یک گونته همه کتاب های همینوی من خوندم، از این طرف به گفته از این طرف هم همه به طرف خود کشید. مردم دو طرف بود، انمین دو طرف کی بود، از اون طرفش هم یعنی از این دو طرف هر کسی که نویس جانب خودش نویس. من کتاب نیافتم که حقیقت باشد، چون که من همه را دیدم، همه چه دیدم، بچه‌اشم دیدم، من پدرم را قربانی کردم. امروز یک کتاب نیست، یک مواد نیست که حقیقتی سال 92 را آورده باشد، نیست خیلی مواد. از هر جانبی که میخونم تکیه به خیش میکند. یا آدمی نویسد که اصلا من بسیار فکر میکنم اصلا از همین ملت نباشد. ملت ما خیلی ملت همدیگر دوست دار است، همدیگر دوست میدارد و خیال میکنم که نمیخوان یک کس رنجونند. یک انسانی باشد که از همین دو طرف نباشد، بی طرفونه همینه روی آب بیارد. در اساسی مثلا حالی اقدر تاریخ 30 سال چی است در پیش تاریخ ما رودکی در 1500 سال 1250 سال پیش گرانده. امروز همه در باره او میدونیم، چرا ما 30 سال پیش واقعه ها را نمیتوانیم که حقیقت نگارانه روی دفتر بیاوریم؟
حالا هم شما را یک عاشق با نام الهام تشویش میدید؟
بله بله، میدونید عاشقی های در جوانی عاشق میشدیم، یک انسان بود که عاشق میشدید، خیلی جوان دوست میداشتید، شعر میگفتید، اما در پیری گفتم که برای تسکین همون روزگار پیش نظر میآید و میگوید که چرا من خیلی نکردم، چرا من خیلی نکردم، چرا من خیلی دوست نداشتم، چرا من در حضور او نبودم، من در با مثلا واخوری نرفتم و همینوی امروز با طرز دیگر. اما عاشقانه میگوید، عاشقانه میگوید، زیباتر میگوید، یعنی که وقتی که عقل بالاتر هست آرومتر میگوید، به احساس مثل کرتای چیتی قلمی نمیگوید، یه غزلی میگوید که آرام اما خیلی نازک، خیلی زیبا.
معلمه، در آستانه جشن 70 سالگرد عمرتون میتوانید یکی از شعرهای خود را برای هوادارانتون بخونید؟
از آسمان ستاره عشق آرزو کنم، تا با مداد با دل خود گفتگو کنم، خانم به زندگی پاک، خانم به زندگانی پاک و فتاب را، در شبنمی سپی ددمان شست و شو کنم.
شنونده عزیز، شما برنامه مهمانی آزادی را شنیدید و هم صحبتی ما بودند شاعره شهری احتمزاد. تو برنامه های بعدی خدا نگهدار.
در دلم عشق علم سوز تو بود، در لبم خنده ی دشمن گریان، در سرم هدیه ی نوروز تو بود، در سرم هدیه ی نوروز تو بود، در لبم خنده ی دشمن گریان، در سرم هدیه ی نوروز تو بود، در سرم هدیه ی نوروز تو بود.
سلام، خبرهای آخرینی تاجیکستان و جهان را در برنامه اخبار آزادی من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. امروز جمعه 2 سپتامبر است، توجه کنید به موضوع های برنامه. دکان‌های فروش ادبیات دینی نزد مسجد مرکزی دوشنبه بسته شدند، مقامات سببش را شرح نمی‌دهند. کارشناس قزاقستانی میگوید هدف از دعوت انتخابات پیش از مهلت پرزیدنت توقیف خاتمه دادن به عهد نظربایف میباشد.
این یک نفر پیام به غرب و مردم کشورش است که او از پای اصلاحات است و این اصلاحات را خودش انجام خواهد داد.
و به دنبال آن صحبت داریم با شهریه احتمزاد، شاعره تاجیک، مؤلف متن کرته چیتی قلمی که امروز 70 سالگیش را تجلیل میکند. بزرگترین نقطه فروش ادبیات دینی در شهر دوشنبه بسته شده است. مقامات تا حال نمیگویند سبب بسته شدن چندین دوکان کتاب فروشی در نزد مسجد مرکزی دوشنبه چیست؟ ساکنان گفتند تا این دم ادبیات دینی را اساساً از همینجا دسترس میکردند. ادامه موضوع در گزارش مولا رجب یوسفی و برات یوسفی.
درهای این دوکانهای کتاب فروشی نزد مسجد مرکزی دوشنبه بیشتر از 3 هفته باز بسته است. پشت درهای دوکانها که کتاب و دستور عملهای دینی می فروختند، مهر ریاست اتحادیه‌های دینی کمیته دین زده شده است. در کمیته حاضر نشدند سبب بستن دوکانها را شرح دهند، اما یک مسئول این اداره بدون ذکر نامش تصدیق کرد که بدر این دوکانها ماه گذشته بعد یک سنجش مشترک چند نهاد مهر زدند. دوکانهای کتاب فروشی اینجا یکی از بزرگترین نقطه های فروش کتاب های دینی در دوشنبه است. اساساً ادبیات دینی می فروختند که با اجازه کمیته دینی تاجیکستان نشر شدند.
کتاب دینی اصلا همین مدرسه، مغازه مدرسه.
چه کتاب ها را اینجا میشد یافتند؟
کتاب های دینی اصلا قرآن، کتاب های مثلا، کتاب های حدیث. فشتر گفته میشد، حاضر راستگاه نمیدونم.
کتاب های در بیبلیوتک ها باید بزرگ کاروان میره، همه هم کتاب های همچی هستن در بجرد همچه میومیم بگیریم.
اساسا از کجا میدانه بجرد کتاب فروش کتاب های دینی؟
من همون وقتی همون میدونستم که کاروان میرفته میومدون بدا کبجه تا کتاب های دینی اینجا در هستن.
پیش مسجد مرکزی چه؟
پیش مسجد هم هستن بیاوی دسترس کرده میشه.
شما ضرور است مغازه کتاب دینی بودن یا نه؟
البته ضرور است.
چی ضرور است؟
آخه اگه اون چیزی نمیفهمید اگه تا میفهمید خوب نیستی؟
اگه کتاب دینی مثال همین مسجد کتاب قرآن هست بخونیم خیلی که ضروری باید نیست برای باید بخونیم.
گویا ضرور است که چند مغازه فروش کتاب دینی باشد؟
ها که باشد چطور قویدهی باشد؟ یک مثلا همه دولت مثلا همین دولت که میخوام خیلی کتابا هست های چیزای باید نفروشنده مثلا زیر نظارت باشد با خوبایده مثلا همه مثلا به چی میگیرده مثلا چی میگم به جانجال بگیری کندن میگیری اگون کچی مورد مثلا تخولت نمیگیری.
این بار اول نیست که برای فروش ادبیات دینی در کشور مشکلی پیش می آید. اول امسال مقامات اجازه ندادند که یک صاحبکار به کشور 13 تانه کتاب قرآن وارد کند. مقامات گفتند او قبلا باید اجازه می گرفت. سازمان های حامی حقوق بارها حکومت تاجیکستان را برای محدود کردن آزادی های دینی مردم و مانع شدن به اجرای رسم و رسوم مذهبی تنقید کردند. مقامات تنقیدها را قبول ندارند و می گویند برای پیشگیری از افرادگرایی در کشور تدبیر می اندیشند.
و حالا یک آگاهی، چوپان های وادی یغناب از ماه می تا سپتامبر با چرای مال مشغولند. کار آنها پرخطر است. از سوی آفات های طبیعی، از طرف دیگر حیوانات درنده گرگ و روباه و خرس برای بزرگ گوسفندانشان تهدیدی جدی می باشد. یک روزی کار و زندگی چوپان های تاجیک را در مستند ده مرده تماشا کنید که همکارانم مولا رجب یوسفی و فرزان محمدی برداشتند. این فیلم روزهای استراحت در وبسایت رادیوی آزادی نشر می شود.
وقتی سندان بمیدیم یک ساعت دو ساعت دام میگیریم با هر میکنشانی تو ساعتهای ده اگر هوا سلکین باشه یوزده های پخویده با اومده عبید با اینا هم باید هوا گرم میشه اصلاً هوا گرم بودن با اینا خوب میکنند با ما هم از این سبب استراحت میکنیم دو ساعت سه ساعت دام میگیریم.
قاسم جامرد توقایف رئیس جمهوری قزاقستان دیروز در یک پیام غیر منتظره به پارلمان خبر داد که تیرماه امسال در کشورش انتخابات پیش از مهلت پرزیدنتی برگزار خواهد شد. او سبب دعوت انتخابات را شرح نداد، تنها اشاره کرد که به گفتش برای تحکیم دولتداری و نگه داشتن سرعت اصلاحات چاره‌ها ضرورند. توقایف بعد از مقام پرزیدنتی کنار رفتن نورسلطان نظربایف سال 2019 آن زمان هم در انتخابات غیر نوبتی پرزیدنت شده بود. در ساعتی پیش از شروع برنامه از یک فعال جمعیتی قزاقستان یوگنی ژوفتیس که امروز مهمان قرارگاه رادیوی آزادی در پراگ بود پرسیدم این تصمیم توقیف چی معنا دارد؟
این معنای آن را دارد که توقیف می خواهد سه مشکل را حل کند. مشکل اول پایان دادن به عهد نظربایف است، یعنی به عهد نظربایف خاتمه گذاشته آینده نوی را شروع کردن لازم است. مشکل دویم حادثه های ماهی ینور است، یعنی عاقبت های حادثه های ماهی ینور را پشت سر کرده به جامعه هم شرح دادن لازم است که آن زمان چی گذشت و گناهکاران را معلوم کرده و به جوابگری کشیدن لازم است و بیگناه ها را جواب دادن ضرور است. و سیوم این آینده است. او وعده اصلاحات اقتصادی و سیاسی و اجتماعی را کرده است. او باید این واقعیت را برای همه معلوم کند که خودش در قدرت میماند و در انتخابات اشتراک میکند. 5 سال است یا 7 سال معلوم نیست، ولی او گفتنی است که وضع در کشور معتدل میشود و این یک نوع پیام به غرب و مردم کشورش است که او از پی اصلاحات است و این اصلاحات را خودش انجام خواهد داد.
و سوال دیگری من این بود که آیا تا کجا در شرایط جنگی ادامه یابنده روسیه ضد اوکراین و در اصل پیشگویی نشونده بودن وضعیت در منطقه نقشه های توقیف اجرا شونده هستند؟
به این حالت از روی وضعیت حاضر باید بها دهیم. حالا وضعیت گیاپولیتیکی به همه چیز تأثیر زیاد می رساند و هم می تواند به استقلال و آینده قزاقستان تأثیر جدی رساند. این جنگ در اوکراین است و هم تحولاتی که می تواند در کرمل روسیه روی دهد. و از همه مهم این که جنگ با چی می انجامد. هرچی بود و نبود، همه نقشه هایی که جناب توقیف می کشد، این حادثه ها می توانند به آینده و سیاست داخلی قزاقستان هم تغییرات جدی وارد کنند. از این رو این چیز موردی نگرانی جدی است.
تشکر. یوگینی جوفتیس فعال جمعیتی از قزاقستان به سوال های رادیوی آزادی پاسخ داد. یادآور می شویم که اکثر انتخابات های پرزیدنتی در 30 سال استقلالیت قزاقستان پیش از مهلت برپا شدند و هیچ یک آنها مطابق به معیارهای بین المللی انتخابات های باز و دموکراتی ارزیابی نشدند.
بیننده گرامی، ساعت پخش برنامه های تلویزیونی رادیو آزادی از روز 1 اکتبر تغییر می‌یابد. از آن روز به بعد پخش مستقیم برنامه اخباری آزادی ساعت 19 و یا 7 شام به وقت دوشنبه و ساعت 17 به وقت مسکو آغاز می‌یابد. لطفاً یادداشت کنید و به دوستانتان هم برسانید و با رادیو آزادی بمانید.
ماه ایون امسال ضمن سفر به ناحیه دنغره پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان است کشاورزان ولایت ختلان دعوت کرد که مسئله کشتی تکراری و هم تا 3-4 دفعه در سال رسانیدن حاصل محصولات کشاورزی را چون وظیفه اولین درجه برای خود قبول کند. ولی کشاورزان از نچندان موفق شدنشان در کشتی تکراری کارتوشکا و غلادانه و محصولات دیگر میگویند. سبب چیست؟ گزارش محمود جان رحمت‌زاده.
زمین های آبی در ناحیه دنغره که باید در آنها کشتی تکراری صورت می گرفت. بعدی برداشتن حاصل گندم باید اینجا تا ماه اوگوست زراعت دیگر کشت می کردن. ولی این زمین های وسیع هنوز هم خالی هستند. مقامات می گویند که نقشه کشتی تکراریشان اجرا می شود.
زمین هایی که از کشت رو داشتن زمین هایی زراعت خلطانگی که در زمین آبی بودن گندم جا کارتوشت سبزوات براقتی که الان کنید آنها را جمعوایی کردیم. در همین میلیون زمین ها ما کشتی تکراری را نقشه‌بندی کردیم که در مجموع 3600 گیتار و در همه بخش شکل پروژه را در بر میگیرد. نقشه پیشبینی کردیم در روزهای نخیر ما بجای میرسیم.
اینجا زمینی آبی است و در پهلوی شاهراه دوشنبه کلاب در دهه خرمزمین. دنغره 10,000 هکتار زمینی آبی دارد. این هم یکی از آن زمین های آبی است که در قسم پخته کشت کرده اند. قسمت دیگر خالی است.
او زمین ها در زمین هایی که در قطعاً آبی هستند همون زمین رو بین نوبت هستند. زمین هایی که آبی نیستند اما آبی شدگی نیستند اون زمین رو بین نوبت هستند. تا همونجا یک پخته زوره توجه رو آبی شدگی.
از بس که تاجیکستان زمین های کشتی زیاد ندارد و خود را به محصولات کشاورزی تامین کرده نمی تواند، هر سال راهبران کشور از دهقانان می خواهند بعدی برداشتن حاصل اول زراعت دیگر کشت کنند. بخصوص در ولایت ختلان، بزرگترین ولایت کشاورزی تاجیکستان، اما نه به همه میسر می شود که در یک سال 2 حاصل بگیرند. سببش هم هوای خشک و نارسای آب بوده است.
زمینهایی که از آب دورند، زمینهایی که دورند با یکان تاریف آب گرفتن می شود و سکنشگاه که در این زمینهایی که تاریف خریدن و زن کنید در آب دورند آب گرفتن این کنوزی به های کسیفانی کن در اون عموما هیچ دیگر شده نمی شود هم سکنشگاه که
شبکه های دولتی تلویزیونی پیوسته از کشتی تکراری و حاصل دوم تعریف و توصیف میکنند، ولی زمین های خالی در ختلان چیزی دیگر میگویند. با این سوال که چرا کشتی دوباره کم است، مقامات یک جواب دارند که آب برای پرورش نمی رسد. متخصصان میگویند خودی دهقانان میدونند که بعدی برداشتنی حاصل اول میتوانند زراعت دیگری کشت کنند و فایده بگیرند. اگر آب باشد و دولت هم به جای دستور و نصیحت به آنها کمک کنند.
امروز شاعر شهریه احتمزاد که او را یکی از صمیمی‌ترین سخنوران امروزی تاجیک می‌نامند 70 ساله شد. شهریه احتمزاد در رشد شعر زمانوی زنانه نقش مهمی بازیده، بسیاری ها نمونه‌های اشعارش را از ترانه‌های آوازخوان‌های تاجیک مثل سرود کرته چیتی قلمی در اجرای ملکه سیدوه خوب می‌دانند. شهریه احتمزاد در یک صحبت با همکارانم سروناز روح‌الله و شهلای عبدالله درباره زندگی، شعر و دیدگاهش به وضع امروزه کشور بیان کرد.
چند سال است که شعر میگوید و آیا اون چیزی که امید داشتید که با شعر به دل خواننده برسید موفق شدید؟
میدونید من اصلا چند سال، یعنی من در شعر اصلا که همین شاعری بعضن من فکر میکنم که این یک چیزی عجیبی است که خواهد نخواهد اگر در وای باشد در دل انسان او بیرون میشود. در عرصه هفتادم اما من قانی نیستم، قناعت بخش نیستم. ایجادکار همیشه یک چیزی در مغزش دارد که باید اونا بگوید ولی نمیتواند. فکر میکنم که پگاه شود خوشرویتر میگویم، اما من هر روز پگاه میشود هیچی گفته نمیتونم.
هر شاعر سرنوشت خودش را میگوید. اگر شعرهای شما را خواننده تحلیل کند به این خلاصه میرسد که شهریه یک زندگی سختی را پشت سر کرده است. همین طور است.
میدونید اصلا سرنوشت هر انسان خودش میسوزد برای خودش و من هرچی که در سرنوشتم درد دیدم، رنج دیدم، عذاب دیدم بیشتر با گناه خود من است که کمتر انسان سر و سیما هستم، کمتر حقیقت دوست می دارم، روی راست مثلا نمی توانم هرچی که در دل دارم در زبان دارم، برای همین زیاد مردم من دوست نمی دارن. و سرنوشت من از کودکی مشکل بود چونکه مادرم در دانشگاه همراه پدرم می خوند و من گرفته به قشلوق می برن پیش مادر بزرگم. این چیزها بود که البته در زندگی من نقشی خیلی داغ گذاشتن.
بینندگان عزیز، این یک پاره مصاحبه شهری احتمزاد بود و شکل پاره صحبت شاعر را در وبسایت رادیوی آزادی و یا همین کانال آزادی ویدیو در یوتیوب تماشا کنید. مقامات در ایالات متحده آمریکا میگویند که از 1 اکتبر شیوه قبول پناهجویان افغانستانی را در قلمرو خود تغییر میدهند و از راه نسبتاً آسان‌تر تلاش میکنند شماری بیشتری این گروه پناهجویان را در خاک خود جای دهند. بعد از سری قدرت آمدن طالبان در افغانستان و فراری بی بندوباری مردم از این کشور، در خاک آمریکا 86 هزار افغانستانی سرپناه یافت. و خبرهای بیشتر از این را در سامانه رادیوی آزادی و شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، ادناکلاسنیک، تویتر پیدا کنید و هم فراموش نکنید که با سایت آزادی ویدیو در یوتیوب سر بزنید تا گزارش‌های آخر را دریافت کنید.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن
اونا. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شب خوش هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد هستم. خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما می کنم. مجبور رحمان انصاری خطیب مسجد جامع گذرگاه شهر هرات افغانستان که در گذشته ضد مقامات تاجیکستان هم اظهارات داده بود، روز 2 سپتامبر در ترکشه در مسجد کشته شده است. محمود شاه رسولی فرمانده امنیت حکومت طالبان در هرات در صحبت به بخش افغانستان رادیو آزادی حادثه را تصدیق کرد. به گفته رسولی در این حادثه 5 نفر دیگر جان باختند. گفته می شود در ترکش برادر مجیبور رحمان انصاری نیز کشته و پسرش زخمی شده است. وی اخیراً از حکومت طالبان جانبداری کرده و مردم را هم به طرفداری از آن دعوت نموده است. چند دفعه مقامات تاجیکستان را به ایجاد محدودیت دینی تنقید کرده بود. به گفته محمودشاه رسولی، سخنگوی فرمانده امنیت طالبان در هرات، مجیبور رحمان انصاری روز جمعه در جلسه اقتصادی شهر هرات شرکت کرده به قصد نماز تالار ترک کرده بود. انصاری بعد از نیم ساعت برآمدن از جلسه در انفجار کشته شده است. جزئیات بیشتری هنوز در دست نیست. گفته است رسولی، کاربران شبکه های اجتماعی شماری کشته شدگان را در انفجار حدود 13 نفر گفتند، ولی مقامات طالبان آمار را تا هنوز تصدیق نکردند. مقامات آمریکا گفتند طرز قبول پناهجویان افغانستان را تدریجا تغییر داده، با راه نسبتا آسانتر شماره بیشتری آنها را در خاک خود جای خواهند داد. قاعده نو از 1 اکتبر به اجرا می دراید. امریکا می گوید پناهجویان را از افغانستان نه بر اساس ویزه گومانیتری قبول خواهند کرد که عادتا از خاک کشوری سیوم گرفته می شود، بلکه مستقیم به ایالات متحده می برند. سخنگوی کاخ سفید کارین ژان پیر گفت ماموریت پرزیدنت جو بایدن برنامه نوی را قبول می کند که آن با گروهی افغانستانی های ربط دارد که می خواهند به نزد همقومانشان به امریکا بروند. بر بستر قدرت آمدن طالبان در افغانستان و فرار بی بند و بار مردم از این کشور در خاک آمریکا 86 هزار افغانستانی سرپناه یافتند. همه آنها بر پایه ویزه گومانیتری وارد کشور شدند که برایشان حق 2 سال زندگی کردن در آمریکا را فراهم می کند. این برنامه برای حل با سرعت به این قشر مردم لازم بود. ژان پیر گفت حالا حکومت تلاش دارد که به زودترین فرصت مردمی انتظار حق ورود به آمریکا را هم بکوچانند. سال 2023 در تاجیکستان، نه جمهوری های دیگر اتحاد دولت های مستقل، سال زبان روسی اعلان شده است. در این باره رئیس جمهوری تاجیکستان در نشست آنلاینی با همتای روسش ولادیمیر پوتین و به مناسبت افتتاح 5 مکتب روسی در کشور یادآور شد. امام علی رحمان روز 1 سپتامبر گفت این تصمیم 2 سال پیش در جلسه شورای سران کشورهای اتحاد دولت های مستقل گرفته شده است. در این زمینه با موافقه رسیدیم که برای دستگیری و انکشاف زبان روسی در کشورهای اتحاد از جمله در تاجیکستان چاره‌های علاوگی اندیشیده شوند. افزوده حکومت روسیه زبان روسی را وسیله مهم تقویت موقع و نفوذ این کشور در قلمرو شوروی سابق ارزیابی می‌کند. از سوی دیگر وابستگی کشورهای به مثل تاجیکستان از بازار کار روسیه ضرورت دانستن زبان روسی را در میان قشر بخصوص جوانان به میان می‌آورد. امریکا گزارش سازمان ملل را که در آن از احتمال دست به جنایت علیه بشریت زدن حکومت چین در شینجیانگ سخن می‌رود خوشپذیرفت. انتونی بلینکن کاتب دولتی امریکا 1 سپتامبر گفت در گزارش رفتار دهشتناک چین نسبت اویغورها و اقلیت‌های دیگر با صلاحیت تمام تصویر شده است. بلینکن افزود که گزارش نگرانی‌های عمیق ما را در زمینه نسل کشی و جنایت علیه انسانیت که حکومت چین بر ضد اویغورها و اقلیت‌های دیگر شینجیانگ براه مانده است تصدیق می‌کند. در گزارشی که کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد نشر کرد، پکین به راه دادن به حالت‌های جدی نقض حقوق انسان و احتمال جنایت علیه بشریت متهم می‌شود. چین پیش از نشر گزارش با متن آن شناخته شده است و قاطعانه این اتهام را رد می‌کند. ون وبین، سخنگوی وزارت کار خارجه چین، در نشست مطبوعاتیش روز 1 سپتامبر گزارش را کاملاً غیرقانونی و بی‌اساس نامید و افزود آن یک اسباب سیاسی است و چون بخشی از استراتژی غرب برای نظارت از بالای چین استفاده می شود. فیلم براتن کارگردان مشهور تاجیک بختیار خدانظرف را روزهای 2 و 3 سپتامبر در جشنواره ونیتسیا نمایش می دهند. جشنواره ای که می گوید رسالتش تبلیغ پیشرفت سینما و هنر در روحی آزادی و مکالمه است. فیلم براتن از سرگذشت های 2 برادر قصه می کند که سوار قطاره با جسجوی پدر می برند. خدای نظرف سالها پیش در شرح براتن گفته است اگر گوییم که این فیلم بر پایه سرگذشت های خود من ساخته شده است درست نیست. بسیار حالت های این فیلم با درک احساس و تجربه های خود من تصویر شدند. بختیار خدای نظرف یک از انگشت شمار کارگردان های تاجیک فیلم است که به شرافت فیلم هایش برتن، پدر مهتابی و دیگران شهرت جهانی یافته است. و سال 2015 در 49 سالگی و بر اثر بیماری سرطان درگذشت.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
محمد بیگ اتابکو فعال مدنی از ناحیه مرغابی بدخشان روز 1 سپتامبر در خونه‌اش در شهر مسکو دستگیر شده است. جزئیات را از من توری سفر بشنوید. نزدیکانش ادعا دارند که ماموران انتظامی روسیه همراه دو نماینده تاجیکستان آمدند و از احتمال استرداد اتابکو به دوشنبه نگران هستند. مقامات روسیه و تاجیکستان اطلاعی ندادند. چندی از افراد نزدیک به اتابکو روز 2 سپتامبر بر رادیو آزادی گفتند همراه او منصور دلدربکوف زاده دیگر بدخشان نیز دستگیر شده است، اما او را پس از چند ساعت رها کردند. تقدیر محمد بیگ اتابکوف هنوز روشن نیست. پیوندانش نمی‌دانند او را در کدام بازداشتگاه نگه می‌دارند. در دو هفته اخیر این فعال دوم بدخشانی است که در پایتخت روسیه دستگیر می‌شود. مقصود غیاسوف فعال مدنی و بلاگری زاده بدخشان که بیش از نیم سال باز در مسکو می‌زیست روز 7 اوگوست در خانه‌اش بازداشت شد. طبق اطلاعی پایگاه پمیر دیلی نیوز در نیم سال اخیر زیاد از 20 بدخشانی مقیم مسکو دستگیر شدند و یا پنهانی آنها را به تاجیکستان آوردند. مقامات همواره میگویند این افراد با خواهش خود به وطن برگشتند. فعالان حقوق بشر 3 سال پیش گفته بودند که از سال 2005 تا سال 2018 در خارج به خصوص روسیه 15 شهروند تاجیکستان را بوده و بازداشت و یا ناپدید شدند. اکثر این حادثه ها را دارای انگیزه های سیاسی نامیده به نگاه تنقیدی افراد نسبت به حکومت تاجیکستان ربط ندهند. مقامات تاجیکستان پس از نارامی ها در ولایت بدخشان در ماه نوامبر سال 2021 و ماه می امسال ده ها فعال مدنی و تظاهرگران را دستگیر کردند. تنش ها در بدخشان ماه نوامبر سال گذشته و بعدیان اوج گرفت که در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی گلبدین زیابکوف یک ساکن ناحیه راشت قلعه کشته شد. در جریان تظاهراتی که بعدیان برخاست 2 نفر دیگر به هلاکت رسیدند و 17 نفر جراحت برداشتند. تظاهرات روز 16 می امسال در خوروغ نیز با طلب جزا دادن آنهای برخاست که به گفته ساکنان زیابکوف را بیگناه کشتند. سازمانهای بین المللی و کشورهای غربی از سرکوب فعالان مدنی و تظاهرگران در بدخشان اظهار نگرانی کرده و از مقامات تاجیکستان خواستند به حقوق و آزادی های بنیادی مردم ولایت بدخشان احترام بگذارند، درخواستی که تا حالا عکسی صدای نداشته است.
دیگر ناظر نیم در آخی حال جهان، من دیگر محضون نیم با خمده های غمیان. جان من آمدی صد سال گردر آمدی، جان من خوش آمدی صد سال گردر آمدی. مرا بینواز بلازی حقیقت مکن لزی دروخ کتر زبانم، مرا بشناس با چشمی محبت که به عشق و حوض بذاری جانم. مرا بشناس با چشمی محبت مکن لزی دروخ کتر زبانم، مکن لزی دروخ کتر زبانم که به عشق و حوض بذاری جانم. موسیقی
امامعلی خالوف همکاری پیشین عزت امان حامی زندانی مهاجران را در تاجیکستان به همکاری با گروه 24 متهم کردند. رهبریت این سازمان و پیوندانش اتهام را بی اساس می دانند. گروه 24 در خارج فعال است ولی فعالیتش در حدود تاجیکستان ممنوع است. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات دارم. امامعلی خالوف در آخری ماه ایول امسال در یک بازداشتگاه کورسک روسیه ناپدید شده دیرتر از بازداشتگاه در دوشنبه از خود درک داد. نزدیکانش باور دارند که او را با اتهام بافته از روسیه به تاجیکستان آوردند و از سرنوشت آینده او نگران هستند. مقامات تفتیشاتی در اول او را به دعوت عموی برای عملی نمودن تندگرایی با استفاده از اینترنت گمان بردانسته بودند. مسئولان وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در رابطه با قضیه امامعلی خالوف چیزی نمیگویند. دلارام بای محمد و همسر امامعلی خالوف روزی 2 سپتامبر به رادیو آزادی گفت که یک ماه باز امکان ملاقات را با او ندارند و افزود
دادر مده با دو ستیه دیگر چی کدن بستیم گفتم ستیه چی؟ میگه که گروه 24 در او را هم کش کردن میگه 307 قسمی 1, 2, 3, 4 میگه همشه در گردن یعنی همون دادر ما بستیم میگه با گروه 24 را چی کردن.
امامعلی خالوف را ماموران پلیس روسیه روزی 26 می امسال در ایستگاه مسافربرها در ناحیه گرشچنسکی ولایت کورسک دستگیر کردند. در نامه شعبه کارهای داخلی گرشچنسکی با دادستانی همین ناحیه گفته بودند که امامعلی خالوف بر اساس مراجعه سردار شعبه کارهای داخلی ناحیه دنگره از 3 مارس سال 2021 در پایگرد است. خالوف 30 ساله زاده این ناحیه دنگره بوده چند سال باز در روسیه کار و زندگی داشت و در مرکز تاجیکان زیر رهبری عزت‌امان اختیاری یا رضاکار بود و در عهد پندمی کرونا ویروس بیشتر به مهاجران درمانده مدد کرده است. عزت‌امان رئیس سازمان مرکز تاجیکان در مسکو روز 25 مارس سال 2021 از شهروندی روسیه محروم و از قلمرو این کشور رانده شد و در تاجیکستان به مدت طولانی زندانی شده است.
بزرگترین نقطه فروش ادبیات دینی در شهر دوشنبه بسته شده است. مقامات مسئله را شرح نمی‌دهند اما می‌گویند آن موقتی است. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. خبرنگاران رادیوی آزادی روز 2 سپتامبر شاهد شدند که دری همه نقطه‌های کتاب فروشی در نزد مسجد مرکزی دوشنبه بسته است. در اینجا بیش از 10 دکان است و ساکنان ادبیات و دستورالعمل‌های دینی را از همین دکان‌ها دسترس می‌کردند. یکی از صاحبان دکان‌ها گفت 3 هفته شد که مقامات به در دکان‌های آنها مهر زده نمی‌گذارند آنها کارشان را ادامه دهند. پشت در دکان‌ها که کتاب و دستور عمل‌های دینی می‌فروختند مهر